کلاس منطق آقای کریمی 26/6/98
خورده با مسئله خیلی مهمه، گره خورده با مسئله یقین و کشف واقع. اصلا تمام هویت باب برهان اینه که ما به یقین فلسفی بتونیم برسیم. یقین فلسفی معناش یعنی یقین کشفی، یقینی که کاشف واقع باشه، واقعیت رو آنگونه که هست بتونه به چنگ ما بیاره. اگر ما به چنین یقینی رسیدیم، در واقع به همون هویت باب برهان عمل کردیم. تمام سعی و تلاش باب برهان اینه که مجموع قواعدی رو بتونه برای ما ارائه بده که ما یقین به معنا اخص پیدا کنیم که کشف واقعیت صورت گرفته. نظام قبل از ورود به باب برهان باید یه بحث دیگه ای رو با هم انجام بدیم به اسم بحث یقین. اصلا یقین چی هست؟ مؤلفه‌هاش چیه؟ چه مؤلفه‌ای رو باید کسب کنیم تا بشه یقین به معنا اخص؟ فرقش با بقیه یقین‌ها چیه؟ و تعریف‌هایی که در تراث اسلامی ما وجود داره چگونه؟ خب پس امروز ما میخواییم انشاءالله بحث یقین به معنا اخص رو و اون یقین فلسفی رو با هم دیگه دنبال کنیم. فقط قبل از اینکه این رو انجام بدیم یه مقدمه رو باید عرض کنیم محضرتون. تو این مقدمه نقد مرحوم مظفر رو هم انجام بدیم و بعد انشاءالله وارد تعریف یقین بشیم. سه تا تعریف رو اگر برسیم امروز با هم دیگه بررسی کنیم. یه دونه تعریف خود جناب مرحوم مظفره، یه تعریف جناب خواجه است و یک تعریف جناب بوعلیه که بغل هم اگه اینا رو تصویر کنیم در نهایت میتونیم یک تعریف درست از یقین داشته باشیم. اما اون مقدمه چیه؟ اینه که علم به معنای عام خودش، علم به معنی الاعم، اگه یادتون باشه تقسیم میشد به تصور و تصدیق، درسته؟ یا علم ما تصوری داشتیم یا علم تصدیقی داشتیم. تصدیق مرادمون چی بود از تصدیق؟ و مطلق اعتقاد میگفتیم چی؟ یعنی این انقدر که شک نباشه، وهمم نباشه، یه حکمی داشته باشیم به حکم بالای 50 که واقعا یه حکمی بیاد، یه خلاصه موضعی این گزاره نسبت به عالم واقعیت داشته باشه. حالا موضع میتونه موضع ظنی باشه. پس به اعتقاد، به این تصدیق میگیم چی؟ تصدیق، یعنی الف به هست رو بهش میگیم تصدیق. حالا این تصدیق اگه یادتون باشه خودش چند قسم بود، یا تصدیق یقینی بود یا تصدیق ظنی بود. خب تصدیق ظنی رو ماش کاری نداریم، اما تصدیق یقینی خودش دوباره دو قسم بود. یعنی این تصدیق یقینی که الان ما فعلا به این مقسمه میگیم یقین به معنا اعم، ببینیم اینجا مهمه، این تصدیقی که ما داشتیم یا ظنی بود یا یقینی بود. اینی که اینجا مقسم قرار میگرفت و ما بهش میگفتیم یقینه به معنا، یقینه به معنا اعم دو تا زیر شاخه داشت، یه یقینه به معنا اخص بود یا غیر اخص بود. ما به مجموع این دوتا میگفتیم یقینه به معنا اعم. حالا من تعریفشو میگم تو ذهن حضرات باشه. یقینه به معنا اعم به مطلق قطعه، به مطلق جزم، به مطلق باور، درست شد؟ در ترجمه های غربی بهش میگن باور، درست شد؟ باور ظنی نه ها، که دوباره معنای لغوی نکنید، یقین، درست شد؟ ما به این میگیم یقینه به معنا اعم. پس اون مقسمه یقینه به معنا اعمه، درست شد؟ اما یک قسمی داره به اسم یقینه به معنا اخص. اسمای دیگه چیه؟ یقین فلسفی، یقین نفس الامری، یقین کشفی، درست شد؟ خب این چیه؟ این همونیه که ما بهش میگیم، فعلا من کاری با ریزکاری ها ندارم، بیایم اندازه مقدمه تا بعد قشنگ بازش میکنیم. بهش میگیم اعتقاد جازم مطابق با واقع، درست شد؟ اونی که واقعا کاشف از واقع بود بهش میگفتیم یقینه به معنا. اما حالا اعتقاد جازمی که ممکنه مطابق با واقع نباشه، مثلا تقلیدی میتونه باشه، ممکنه جهل مرکب باشه، اینا رو بهش میگفتیم یقین غیر اخص، درست شد؟ پس یه بار دیگه مرور کنیم، یا تصور بود یا تصدیق مطلق علم، تصدیق یا تصدیق یقینی بود یا ظنی. یقینی، اون تصدیق یقینی همون تصدیق به معنا یقین به معنا اعم که یا یقین به معنا اخص داشت
که اون اعتقاد جازمی که حتما کاشفه واقعیت هم بود، یا غیر از این بود، میخواست جهل مرکب باشه، طرف نمیدانه که نمیدانه ولی یقین داره که این چنین چیزی بفرمایید مطابقه با واقع است. اینو ما بهش میگیم بازم جهل مرکب. این مقدمه رو داشته باشید. اما اگر یادتون باشه مرحوم مظفر در یقین به معنی اعم در مطلق علم چی رو شرط دونست در اول منطقه دو که عرض کردم تو همین پرونده هم خدمتون عرض کردم، این بود که جهل مرکب رو خارج میکرد. یعنی از نظر مرحوم مظفر اینجا آیت بشه چی؟ اعتقاد جازم مطابق با مرحوم مظفر، اینجا قید مطابقت با واقع رو تو این یقینه به معنی اهم، لذا همون اول منطقه دو میگفت جهل مرکب درسته لیسه من از علم، علم نیست. اونجا کدوم علم رو داره بحث میکنه؟ چون اصلا داریم منطق میخونیم دیگه، اونجا یقینه به معنی اخص رو نمیخواد بگه ایشون، همون سر بحث. حالا پیشور زمینه که اینا رو دیگه با من روش نیستیم، فقط برای اینکه دوستان بعضن یه جوری نگاه میکنن، اینجا این علمو که داشت توضیح میداد، حالا به کتاب ما صفحه 10 میاد، چند صفحه جلوتر رو سه صفحه نیست لیسن جهل مرکب منن علم. اینجا در دقیقه مرحوم مظفر مطلق علمه ها، علمه به معنی اهمه، اگر نه اگر بخواد اونجا علمه به معنی اخص بذاره که خیلی از مباحث دیگه نباید توی منطق بحث کنه، داره مدخل منطقو میگه. یعنی مرحوم مظفر در ذهن مبارکشون این بوده که مطابقت با واقع قید نیست که در یقین به معنی اهم. حالا پس این دوتا رو چجوری جدا میکنه؟ بالا ان تقلیدن جدا میکنه که یقین به معنی اخصی که تقلیدی، یقین به معنی اعمی که تقلیدی نباشه میشه یقین به معنی اخص. درست شد؟ این اشتباه مرحوم مظفره که در خلاصه یقین به معنی اعم قید مطابقت با واقع رو شرط میکنیم. نه، ما در یقین به معنی اعم این چنین نیازی رو نداریم. خلط کجاست؟ خلط دغدغه فلسفیه با دغدغه منطقی. ما در منطق اگر راجع به در فلسفه اگر راجع به علم صحبت میکنیم، یقینا علمی که کاشف از واقع باشه مد نظرمونه، اما اصلا ما در منطق چنین دغدغه‌ای رو نداریم که. درسته؟ چیزی که الان شما حتما همه گزاره هایی که اینجا دارید ازش بحث میکنید در مورد یقین به معنی اخص، نه یه قسمش تو برهان به چنین علمی نیاز داریم، در غیر برهان که ما به یقین به معنی اخص نیاز نداریم که. درست شد؟ پس اولا این اشکال تا اینجا داشته باشیم، ما اون چیزی که میگیم باید این باشه، اعتقاد جازم رو بهش میگیم یقین به معنی اخص. درست شد؟ حالا یقین به معنی اخص فعلا انقدری بدونیم که چیه؟ اعتقاد جازم کاشف واقع. فعلا من دیگه وارد دعواهاش نمیشم، تو جلوتر عرض کنم. این نکته اول. اما حالا آجا علت پیدایش این اهم و اخص ها چیه؟ خب از اول یه جور تعریف میکردن میرفت دیگه، علت پیدایشش به رشد علم برمیگرده. اما اول که شروع میکنه یه علمی شکل بگیره و مباحث اینطوری شکل بگیره که همه اصطلاحات شست و رفته نیست، مبحثی رو مطرح میکنن، میان جلوتر به یه نیاز دیگه میرسن، شروع میکنن اونو هی قید زدن، لذا اصطلاحات تو این بستر داره شکل میگیره. یعنی ما یقین به معنی الان با یه دغدغه است و لازم هم داریم و به عنوان علم هم میشناسیمش، یقین به معنی الاخص به عنوان علم میشناسیم و اینم با یه دغدغه دیگه است. نه بعد دو حالا این اومد اونو خراب میکنه، اون اومد این یکی رو خراب میکنه، نه، یه دغدغه های متفاوتیه در ورود و خروج. خب حالا اگر این چنین چیزی رو توضیح دادیم، بیایم سراغ عرضم به محضر شما تعریف یقین. درست شد؟ میخوایم الان مراد ما از تعریف یقین الان میخوایم کدوم یقین رو تعریف کنیم؟ به معنی اخص، چون دیگه تو برهان میخوایم بریم دیگه، تو برهان ما مطلق یقین برامون اهمیتی نداره. کدوم یقین برامون موضوعیت داره؟ یقینی که کاشف واقع باشه. پس از اینجا به بعد ما کل حرفمون و صحبتمون رو یقین تعریف یقین به معنی اخص هست. این با این مقدمه خواستیم بیایم سراغ بحث. مرحوم مظفر یه تعریفی ارائه دادن
که تعریف ایشون با تعریف خواجه میخونه. در توضیحات جناب بوعلی رو آوردن، درست شد؟ یعنی یکی از رمای مرحوم مظفر آخ، یعنی چند جایی که به نظرم به زنگاهای بحث بهش میرسیم، اصرار داره ایشون سعی کنه بین اقوال رو جمع کنه و واقعا ناموفق سعیشون، چون اصلا دوتا رویه جداگانه از همدیگه است. لذا ما برای اینکه کامل بتونیم در نهایت یقین به ملخص و به منلخص رو معنی کنیم، مجبوریم سه تا تعریفا رو بیاریم بگیم، باز کنیم، نقد و بررسی کنیم تا به تعریف کامل اون برسیم. چی شد من وارد این شدم؟ چون عرض کردم مرحوم مظفر ناظر بر خواجه و ناظر بر بوعلیه و اینجا سعی کرده بین این دوتا رو جمع کنه، یعنی اول یه حرف میزنه وسطاش یه حرف دیگه میزنه. البته از خود ایشون بپرسی، از بعضی از اساتید بپرسی، نمیخواد ایشون دوتا حرف بزنه، داره یه جورایی این دو قول رو به هم دیگه بر میگردونه. دست شدی که واقعا این گونه نیست. بین قول خواجه که متاسفانه این قول جا افتاده به خاطر شاگردایشون که علامه علی و قصب رازی و اینا بودن، این قول تو مدرسه شیعی جا افتاده، در صورتی که به لحاظ معرفت شناسانه تعریف یقین به من الخصی که خواجه داره گپ معرفت شناسی سنگین داره که انشاءالله حالا امروز بنا داریم به این بپردازیم. خب اما مرحوم مظفر چه تعریفی داره از یقین به من الخص؟ به صورت رسمی شما اگر اول منطقه سهتون رو باز کنید، صفحه این صفحه رو ما امروز لازمش داریم، میخواییم بخونیم اگر کتاب هم باتونم بیاریش، ابزدی یک الیقینیات، درست شد؟ همون اولیه مقدمه ایشون میفرمان که تقدم تیف مثلا مدخل جزء الاول که اشتباه مدخله انل الیقین معنیان که میگه، که ما اینجا عرض کردیم اشکال مرحوم مظفر تو همین مقدمه چیه؟ مقدمه که برمیگرده به اول کتاب که ایشون تعریف یقینه به معنی الام رو هم چطور معنا کرد؟ چون مطابقت با واقع رو درش عکس کرد، ما عکس کردیم این اشتباهه، ما چنین چیزی رو ندیم. تا بیاییم پایین تر میاد اینجا ولی یقین و به معنی الاخص، خط دومش رو دارم میخونم، میخوام بگم قیدا رو باز کنم. الاعتقاد المطابق للواقع المن، اینطوری که دارم میخونم یعنی دارم قید تصویرش میکنم، ممکنه یکی کسی دیگه اینو جور دیگه ای بخونه، من چهار قیدی الان میخونم حرف مرحوم مظفر رو، ممکنه کسی سه قیدی بخونه، حالا توضیح میدم. با قید چهار قیدی بیای جلو که به نظرم با قرائنی که تو متن بعد چهار قیدی خوندینو. الاعتقاد یک، المطابق للواقع دو، سه الذی لا یحتمل النقیض سه، چهار لا ان تقلیدن، تقلیدی هم نباشه. فارسیش بخوام بگم چی میشه؟ فارسیش اینه، تصدیق جازمی که این جازم و مرحوم مظفر اینجا با لا یحتمل النقیض داره توضیح میده، تصدیق جازمی که مطابق با واقع باشد و تقلیدی نباشد.
اعتقاد رو به تصدیق
تعبیر فرق نداره دیگه، ما عرض کردیم من تو اون مقدمه عرض کردم تصدیق و اعتقاد یکیه، حالا میتونه اعتقاد جازم باشه میتونه غیر جازم باشه، درست شد؟ حالا بیایم یکی یک ببینیم که این قیود داره چی رو خارج میکنه از نظر مرحوم مظفر که برسه به یقینه به معنی اخر. اما اعتقاد، خب این اعتقاد در برابر چیه؟ گزارای شعریه که اصلا اعتقادی درش مطرح نیست، اونا رو کلن داره خارج میکنه. از شما باید خودت در درون خودت اولا به یه باوری برسی، به یه اعتقادی برسی که بعدم میگی این اعتقاد من کاشف واقع است. خب اعتقاد نداشته باشی که اصلا کل ماجر رو هواست. این اعتقاد بعد با قید مطابق با واقع چی رو داره خارج میکنه؟ احسن، جهل مرکب رو داره خارج میکنه، درست شون؟ چون جهل مرکب اینه، واقع رو نمیدانن اولا، دومن چیزی رو که واقع نیست فکر میکنه واقع، پس با مطابقت با واقع کل جهل مرکب رو ایشون میخواد خارج کنه، میگه آقا این اعتقاد جازم من بفرمایید جهل مرکب نیست، چون در جهل مرکب رو نمیتونیم از پسش بیایم بیرون، یعنی طرف اعتقاد داره، یقین داره، تمام هویتش هم اینه که این حرفی که من دارم میزنم کاشف واقع است، ولی از نظر ناظر سوم که او داره نگاه میکنه میدونه که این آدم داره اشتباه میکنه، ولی خودش نمیدانه که داره اشتباه میکنه. یعنی سخت‌ترین جا برای یقینه به من الاخص خروج جهل مرکبه، درست شد؟ پس با قید مطابقت با واقع چی رو داره خارج میکنه؟ جهل مرکب. با لا یحتمل و نقیز چی کار داره میکنه؟ احسن، داره زن رو خارج میکنه. این همونیه که ما لا یحتمل و نقیز رو عرض کردیم، یه قید باید در نظر بگیر، یعنی الاعتقادی که لا یحتمل و نقیز، این اعتقاد بفرمایید احتمال نقض نداره، اقلش اینو همیشه بدونید در یقین، چون یه پای یقین به من برمیگرده دیگه، یعنی من باید باور کنم، من باید یقین کنم، یه پاشم به خارج برمیگرده، حالا توضیح میدیم چطور میره به خارج، اما انقدرش که به من برمیگرده، من که خودم میگم الف به است، دیگه نباید احتمال بدم که ممکنه الف به نباشه، که اگه در احتمال خودم بگم من 80% میگم الف به است، یه 20% احتمال نقص، بخوا اگه گفتی که اصلا اعتقاد جازم نشود، چه برسه اینکه بخواد بگی این حتما کاشف واقع. پس این لا یحتمل النقیض میخواد اعتقادهای ظنی رو خارج کنه، درست شد؟ بعدی چی؟ گفته چی؟ لا ان تقلیدن، تقلیدی هم نباشه. تقلید نباشه چیا رو خارج میکنه؟ مقبولات قطعی رو خارج میکنه. حالا چرا تقلید ایشون اینا اصرار دارن که تقلید نباشه؟ خب تقلیدی باشه مگه مشکلش چیه؟ اعتقاد مطابقه با واقع جازمه تقلیدی. مثال براتون بزنم، آقا معصوم به شما فرموده مثلا الف به است، آقا معصومه دیگه، یقین دارم بهش، چیکار کنم؟ یقین دارم، حالا من خودم نرسیدم علتش هم نمیدونم، ولی معصوم داره میگه دیگه. اینا خب شما من بگید اینا مشکل این چیه که بین نمیگیم یقینه به من نخست؟ بفرم
مثلا اگه با مقدمات برهانی و مثلا با استدلال همون قیاس کسی دارم اثبات بشه مثلا یقینه به من نخست میشه دیگه، خب همین رو بیم پیاده کنیم توی مثلا قول محصول بگیم مثلا خدا اول اثبات کنیم خدا مثلا
شما خیلی میگید
دارید
آن شما پس دارید میگید که چرا دارن میگن لا ان تقلیده.
این قید
این قید کل تاریخ رو برده. حالا بگید شما حرفتون اینه، میگه حرفشون چیه؟ میگه آقا من با عقل ثابت میکنم معصوم، ثابت میکنم اسمتش را، نتیجه نگران چه که او بگوید مطابقه با واقع است، برای اینکه من علتشو ندونم. وقتی من دارم با برهان میام جلو، چرا بعد لا ان تقلیدن رو بگیم؟ بگیم بله همه تقلیدیان ها، ولی بعضی از تقلیدها امکان داره یقین به من الاخص باشه. در صورتی که تقریبا یه نکته‌ای در ذهن همه حضرات در تاریخ بوده و تقریبا همه آقایون به نحوی سعی کردن گزاره‌های تقلیدی رو خارج کنن، با اینکه یقین به من الاخص ها، به شرطی که تقلیدی نباشه، یعنی محتواش مرادمه. اما خب چی تو ذهن اینا بوده که دارن میگن که باید گزاره تقلیدی نباشه؟ ایشون سعی کرد دفاع کنه که نه آقا چه اشکال داره، میتونه تقلیدی هم باشه. کسی دیگه بگه که آقا چی تو ذهن اینا بوده؟
روشی که
جذبش حاصل شده، جذب حاصل شده ما ببینیم یقین هم قشنگ خوب تحلیل روانشناختی یقین رو داشته باشیم. یه موقعی هست من یه چیزی محتوایی واقعا کاشف واقع است مطابق با، ولی اصلا در درون من جذب ایجاد نمیکنه. خب وقتی من یقین ندارم، پس من باورم ندارم که این کاشف واقع است، درسته؟ پس تا موقعی که من به اعتقاد این نرسم که الف به است و الف به نیست، غلط است، این اعتقادم باید داشته باشه، یعنی میگم احتمال خلاف نمیدم بهش. و اینجا رو دقت کنید، و به قسم حضرت عباس، اینطوری میخوام پررم، به قسم حضرت عباس هیچ زمانی نخواهد رسید که الف به اصل غلط باشد. یه چنین ادعایی را ما داریم وقتی بگیم کاشفه واقع است، درسته؟ یعنی در یقین، در یقین به من الاخص یه ادعا خوابیده. اون ادعا چیه؟ چون دارم میگم مطابقه با واقع است، الان که الانه، 100 سال دیگه هم بیای الف به اصل هیچ موقع غلط. اگر کسی بگه نه، اینجا رو دقت کن، بگه نه الان الف به اصل درسته، ممکنه 50 سال بعد ما بفهمیم الف به اصل بفرمایید غلطه. تا چنین حرفی رو بزنه کجا زیر سوال میره؟ اعتقاد جازم خودش
زیاد دیگه جازم نیست، یعنی همون تو مرتبه نفس خودش شک میکنه، میگه که آقا یه احتمالی وجود داره. پس اگر شما یقینه به من نخست رو خوب تحلیل کنید، حرف آقایون اینه نباید امکان زوال این یقین هم وجود داشته باشه. خیلی حرف مهمی ها، یعنی لا یمکنن یزول باید باشه، یعنی امکان نداشته باشه این الف بستی که من میگویم زمانی برسد که ثابت شود الف بست صحیح نیست. میگن چون اینطوریه لا ان تقلیده نباید باشه، یعنی ان تقلیده نباید باشه. چرا؟ چون بعدها اگر شما به اون کسی که داری ازش تقلید میکنی شک کردی، امکان زوال بفرمایید وجود داره دیگه. خیلی از ماها حتی به قول معصومین اینطور شک نمیکنیم که بعدن به محتواشون شک میکنیم. خیلی از این آدمایی که چپ میکنن و به گزارهای محتوایی به مشکل برمیخورن، چیه؟ معصوم قبول داشته، بعدن به اون اصل کسی که داره از او تقلید میکنه شک میکنه، به گزارهای او هم. پس امکان زوال وجود دارد. دقت کن، من نمیدم تو مرتبه عملا، تو مرتبه نظر دارم حرف میزنم، هم تو همین گزاره. وقتی امکان داشته باشه که من بعدها بگویم الف به از، ممکنه نباشه. این لذا میفرماین که تقلیدی نباید باشه، اگر تقلیدی باشه امکان زوال وجود داره. درست شو؟ سوال هست؟ چرا حل نکردیم؟ خوبی حل کردیم، از این قشنگتر. ببین الف به از میخواید بگی یقینه به من هر
همون موقع که ما داریم میگیم از طریق معصوم به این رسیدیم، همین موقع دیگه ما تو فکر نمی کنیم دیگه آقا ممکنه این اشتباه باشه.
پنجاه سال دیگه امکان زوال این گزاره
همین الان داریم به این پنجاه سال دیگه فکر میکنیم؟
آقا اشکال هست،
ببین یه من جازم نیست که
نه ببین حرف همینه. شما میگی که آقا من الان یقین دارم مولا درزش نمیره، من فلانی رو قبول دارم، هر چون بگه همینه مولا درزش نمیره.
خب 50 سال دیگه اش هم فکر می‌کنی؟
دقت کن علت، نه اینجا رو خود دقت کن، علت جزم شما از کجا داره ناشی میشه؟ از خود گزاره ناشی نمیشه، داره از یه عامل بیرونی این جزم برای شما ایجاد میشه. عامل بیرونی باور شما به اون شخصه. اگر باور شما به اون شخص به هر دلیلی قطع بشه، آیا این جزم شما به این گزاره از بین میره؟ از بین نمیره؟ بفرمایید قطعا میره. اما اگر عامل جزم درونی باشه، یعنی به مؤلفه های بیرونی ارتباط پیدا نکنه، ما باشیم و این گزاره باشیم و هر زمانی حتما یقین کنیم، این یقین هیچ موقع امکان زوال ندارد. اما اگر حسن خدمتون، اگر ما باشیم و این گزاره ولی علت جذب پل جذب عوامل بیرونی باشه، این عوامل بیرونی اگه از بین بره جذب ما به این گزاره، لذا میگوین که باید در یقین امکان زوال هم وجود نداشته باشه. اگر احتمال دادیم که امکان دارد زوال پیدا بشه، این گزاره دیگه یقین به من الاخص اما ما حرفی نداریم، یقین به من الاهمه، تقلیدی هم هست، از نظر کاشف واقع هم هست. اما امکان زوالش برای شما چرا؟ چون یه پای یقین به من برمیگرده، من باید یقین کنم. اگر کل هویت یقین در واقعیت بود، یعنی ارتباط نفسی با من متیقن نداشت، حرف شما درست بود. اما وقتی که من میخوام چنین گزاره‌ای رو به عنوان گزاره علمی مطرح کنم، بعد امکان زوالش وجود داشته باشه، این گزاره دیگه اصلا امکانی که گزاره علمی باشد نیست.
هزار
پارامتر هست
که الان
باد
چقدر میاد، مثلا الان در تابستون زمستون اینا حساب کنن، بعد میگن در این شرایط ما یقین داریم که مثلا
ابن نظره واقعا میگیم چقدر میگیم. حالا
تجربه اینو میگیم، برای ما به چی میگیم الان یقین داریم که اگر این شرایط با هم باشن مجموعتا این واقعه در اینجا قرار میگیره، به این یقین داریم.
شما میخواهید بگی که شرط بیرونی رو داخل دارم در نظر، به شرطی که امام معصوم همیشه برای من معصوم باشد
اثبات کنیم
اسمت
رو. بعد امام میگه که
آقا
الان مثلا
حالا بعدا مگه شما به اسمت امام رو قبول نکردی بعد این مدت
اگه برهان اثبات کنیم
آقا چرا دیگه؟ اصلا مسئله همینه، تو تقلید من نمیخواستم دیگه بگم، در تقلید علاوه بر عقل نظری عقل عملی هم دخیله.
به خلاف گزاره های صرفا نظری و علمی. شما عقل عملی بعد یه مدت ثم عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیاتنا، آخر عاقبت آدمایی که اهل گناهن آخرش به مشکل معرفتی برمیگردونه، اینا آیات ما رو تکذیب میکنن. یعنی عرض ما اینه که در تقلید دو عنصر اونجا وجود داره، یه موقع شما نظرن اثبات میکنی، یه موقع عقل عملی بعد یه مدت به علت مثلا حالا هر دلیلی، شبهه، هر چیزی که وجود داره، نمیپذیره وجه تقلید رو، نمیپذیره دیگه. تا وجه تقلید رو نپذیره اصلا ممکنه اینو بگه، میگه ما قبول داریم معصوما، ولی گزاراش مال 1000 سال قبله، مال الان نیست. بیا با هر دلیلی وجه تقلید رو بزنه باعث میشه که وجه جازمیت بخوره. اما اگر شما یقین رو بردی زیر سر نسبت رابطه تو و اون گزاره، این رابطه هر موقعی که برقرار باشه اگر جزمه رو به وجود آورد حتما یقین به من اخصه. حالا بریم ادامه شو، ما خیلی حرف داریم.
خیلی سوال کنم، این قید مشابه با واقع دیگه ما رو از مثلا تقلید بی نیاز
می‌کنه؟ نه،
من وقتی دراز کذا مطابق با واقع،
حالا مطابق با واقع میتونه
باشه یا غیر تقلید،
میتونه مطابقت با واقع باشه، درست شد، و من تقلیدی رسیده باشم که مطابق با واقع است، میتونه غیر تقلیدی رسیده باشه. حرف ما اینه
اینجا
اصلش
مراد مرحوم مظفر چی بوده؟
نه، مراد من قید آورده مرحوم مظفر اعتقادم داره که لاهن تقلیدن باید باشه، چون ممکنه مطابقت با واقع باشه. حالا من جلوتر توضیح میدم اشکال این تعریف به خواجه برمیگرده. مطابق با واقع رو تا مطرح میکنی، بس ناظر سوم میاد وسط. اجازه بدید اینو اونجا توضیح بدم براتون. یعنی از نظر این تعریف میتونه مطابق با واقع باشه، اما بفرمایید یقین به معنی الاخص یه سری داره، من تو تعریف خواجه اینو توضیح میدم براتون، انشالله بازش میکنم. حالا آقا این تعریف مرحوم مظفر، لذا من توی شما اگه دیگه متن رو نخونم، تو توضیح و ذالک متن شفا رو میاره اینجا، یعنی به صفحه 256 شفا رو ببینید و صفحه 51 شفا، این دو تا رو ببینید. حالا آدرسی که اینجا الان من نوشتم دیگه امروز ندیدم، یه توضیحی که میده، میگه آقا اولا اعتقاد باشه، بعد این اعتقاد یه اعتقاد ثانی به زمین بشه که جازمیت رو توضیح میده، بعد از ثانی ان یکون حاضر اعتقاد و ثانی لا یمکن زوالهو، بعد میخواد بگه ادامهش که تقلید یمکن زوالهو داره. درست شو؟ حله؟ کسی از الان مرحوم مظفر رو نفهمیده باشه چی میفرمود؟ خب بریم سراغ قول خواجه. یه تعریف خواجه داره، یه تعریف جناب بوعلی داره. تعریف خواجه کجاست؟ خواجه در تجرید و اعتقاد اینطور میفرماید تعریف رو، میفرماید که تصدیق جازمون ثابتون مطابقون. چهار تا قید میاره خواجه، تصدیق جازم، تصدیق جازم ثابت مطابق با واقع. خب یک یک بیاین، تصدیق دوباره چی رو خارج میکنه؟ حالا غیر از مسمو در گزاره هاست، گزاره شعری و تخیلی و اینا رو خارج میکنه که اون اصلا مفید تصدیق نیستن. جازم داره اینجا نقش لایحتمل و نقیز میده، میاد چیکار میکنه؟ زنا رو داره خارج میکنه. درست شد؟ دو قید میمونه، مطابقون که خب معلومه مطابقت با واقع است، ثابتون چیه؟ درست شد؟ ثابتون دو تا چیزو خارج میکنه، ازم این تعبیر دقیق تر از تعبیر لاهن تقلیدنه. یک، تقلید رو خارج میکنه ثابتون. چرا؟ چون ممکنه دیگه ثابت نباشه دیگه. بله دیگه ممکنه ثابت، توضیحشو دادیم. دیگه چی رو خارج میکنه؟ نتیجه درست از یک راه حل غلط. طرف اگر بعدم بفهمه راه حلش غلطه، به نتیجهش هم شک میکنه. و واقعا درسته، ممکنه نتیجه درست باشه و نتیجه مطابق با واقع هم باشه، یعنی واقعا الف ب باشه اون نتیجه که داره میگیره. این استدلال رو نگاه کنید،
الف ب ب جیم نتیجه بدهد. الف جیم ها، این الف جیم ممکنه مطابقه با واقع باشه، اما طرفی که این استدلال رو کرده بعدم اگر ببینه استدلالش، روش استدلالش غلطه، به نتیجهش هم شک میکنه دیگه، این اعتقاد جازم برای او ثابت نیست. دقت کنید، مطابقون هم در تعریف مرحوم مظفر هم در تعریف جناب خواجه، مطابقون قید ارتباط با خارج رو داره برقرار میکنه، اعتقاد جازم ثابت این حالت نفسی منو داره ایجاد میکنه. من اگر اعتقادم جازم نباشه اصلا یقین ندارم، اگر اعتقاد جازمم ثابت نباشه یقین به من لخص ندارم. یه قید دیگه داره که میشه مطابقون، که چی رو داره تعمیم میکنه؟ بچه ارتباط با خارج. پس این ثابتونی که ایشون فرموده عملا دو قید رو خارج میکنه، یک تقلید رو خارج میکنه، اعتقادای جازمی که مطابق با واقع ممکنه باشه اما ان تقلیده نه، یا اعتقادای جازمی که ممکنه مطابق با واقع باشه اما از یک روش غلط به وجود اومده. همونه؟ دیدید این تعریف و تعریف مرحوم مظفر تقریبا یکی بود؟ درسته؟ چی؟ شمایی که استدلال میکنی به نتیجه میرسیم، منی که ناظر سومم میبینم نتیجهش نتیجه درستیه، اساسا ما هم جلال میکنیم، من میفهمم که نتیجه درسته مطابقه با واقع هم هست، ولی میام بهت میگم که یه روشی که رفتی روش غلطی بود. کسی که به روش استدلالش شک کنه به نتیجه استدلالش هم شک میکنه، یا وقتی روش غلط بود از کجا معلوم جوابه؟ تا این اتفاق افتاد اون حالت نفسی تو در گرمیه به من علاقه هست از بین میره دیگه، ثابت نیست. درست شو؟
ما این یقین چون یه هم به شخصیه
نه، یقین به من علاقه هست دو پایه داره، حرف اون همینه، یه پاش تو شماست من. یه پاش تو خارجه.
خب اون ما... خارجه
خدا باید اتراز. حالا باید ببینیم دیگه، تازه با هم حرف داریم، میخوام اینا رو هم برسیم به اینجا. به نظرم قوقا تعریف جناب بوعلیه، باید این تعریف برگره، این تعریف که حالا داریم میگیم عرض میکنیم یه گپ جدی معرفت شناسانه داره، اصلا نمیشه حلش کرد. بریم تعریف بوعلی رو بگم بعد مقایسه میکنیم با هم. جناب بوعلی تعریفشون اینه سروران من، میفرمایند که این صفحه 256 بران شفا اومده، چند جای دیگه شفا هم اومده، اعتقاد جازم ان علته. حرف بوعلینه یعنی به من علاقه چیه؟ اعتقاد جازم ان علته. خیلی حرف قشنگ دقیق و به لحاظ معرفت شناسی عالیه این حرف. اعتقاد که خب معلومه، جازم هم معلومه، حالا مشکل کجاست؟ بو علی با ان علته این تصدیر همین تصدیر، این جازم همین جازم، درست شد؟ ان علته باشه شما علت تصدیرتون رو بدونید قطعا ثابته دیگه، تا وقتی این علت رو دارید این هیچ وقت از بین نمیره. میخوام فعلا یه تناظری بیارم و بعد بگم بشه افتراق کجاست. این ان علته ثابتون اینا رو که حتما انجام میده، درست شد؟ یعنی به شما میگم علف به هست، میگه آقا من میگم یقینه به من الاخصه، تو میگی چرا؟ میگه این دلیلش. تا میگی این دلیلش یعنی تقلیدی نیست دیگه، تا میگی این دلیلش یعنی لایم کنن یزول دیگه، آقا دلیل دارم برات میگم، حد وسطش اینجاست، دارم میگم این دلیله. پس ثابت بودن من علته ایجاد میکنه. نمونه یه قید، آقا این مطابقونی که ایشون آورده، مرحوم مظفر آورده و بوعلی نیورده، کل ماجرا دعوا اینجاست. ببین آقا دغدغه کجاست؟ دغدغه یه چیزه، در نحوه اخراج جهل مرکب. ببین کل این دوتا تعریف یه جا با هم سرشاخ میشن، همه اینا اعتقاد دارن که بعد اعتقاد باشه، باید جازم باشه، بعد این اعتقاد هم از بین نره. یه جا محل بحثه که تو نمیدانی که نمیدانی، این خیلی سخت میشه. تو بفرمایید خب نمیدونی،
این جهل مرکبه رو باید یه جور خارج کنن، چون ما یقینه به معنی الاخص مرادمون یقینیه که کاشفه بفرمایید واقع باشه. در جهل مرکب که کشف واقعی به وجود نمیاد، توهم کشف واقع داریم نه خود کشف واقع. من فکر میکنم که واقعیت اینه، در حالی که نمیدانم که نمیدانم که واقعیت این نیست. اینجاست، وگرنه این دوتا تعریف که اعتقاد باشه، جازم باشه، ثابت باشه، دعوایی ندارن. همشون میدونن که اگر آقایی که داره یقین میکنه برش این حالت عارض بشه که من اصلا اعتقادی پیدا نمیکنم، میگه خب اصلا یقین نشد، اعتقاد ظنی پیدا میکنم، میگه اصلا یقین نشد، اعتقاد جازم ها ولی امکان داره این اعتقاد جازم یه روز از بین بره، میگه اینم دوباره یقین. تا وقتی تو ادعا نکنی که گزاره من کاشف واقع است، اصلا این گزاره نسبت به واقعیت موضع پیدا نمیکنه، که تازه بعد بخوایم بحث کنیم آیا این موضعی که پیدا کرد موضع صحیحی است یا موضع. پس تا اینجا دعوا ندارن، اونجایی دعواست و اصلا گپ معرفت شناسان است که همون حرف که آقا زد که آقا من ادعا دارم، چون تا وقتی در مرتبه من ادعاست، من ادعا دارم که الف به است و ادعا دارم که الف به نیست غلطه، و ادعا دارم که هیچ موقع چنین چیزی نیست، چنین موقعیتی پیش نمیاد که این ادعای من غلط باشه، و ادعا دارم که حتما کاشف واقع هم هست. این آخریه، این آخریه رو خواجه با قید مطابقون حلش کرد، خیلی راحت حلش کرد دیگه، یا که آن مطابقه با واقع باشه دیگه، از جهل مرکب باید بیرون. اما سوال اینه جناب خواجه، تا شما میگی مطابقون، این مطابقون کی میخواد تشخیص بده؟ اگر این مطابقون، اگر منظور شما ناظر سومی باشن، آه یه نفر خدا داره بالا نگاه میکنه به افکار ما، خب قشنگ با یه مثال او داره میفهمه که مطابقه با واقع است یا مطابقه با واقع نیست، که به من ربطی نداره، من ممکنه در جهل مرکب باشم یا نباشم، شما قیدی ایجاد نکردی که من رو از جهل مرکب بیرون بیاره. اگرم مرادتون منم که من بفهمم مطابقه با واقع، اصلا میخوام با یقین به معنی الاخص برسم به مطابقت با واقع، یعنی مطابقت با واقع، این جمله خیلی کلیدیه، مطابقت با واقع نتیجه یقینه به من الاخصه، نه در تعریف یقینه به من الاخص. اگر شما یقینه به من الاخص پیدا کردید، نتیجه این است که حتما شما کاشف واقع انجام دادید، کشف واقع کردید، مطابق با واقع بوده، نه اینکه برای اینکه بگویی این گزاره یقینه به من الاخص است باید مطابقه با واقع باشد. خب سوال مطابقت با واقع در کجا بفهمیم از یقین به من علاقه است؟ این یک دور معرفت شناسانه است، توش گیر میکنیم. عرض کنم جا به نازمینو دقیق کنید، دورو شما میخواید که کاشف واقع باشید، میگیم از چه طریق شما کاشف واقعی؟ میگیم از طریق یقین به من. بفرمایید. خب میگیم حالا که میخوای یقینه به من الاخص پیدا کنی، از کجا بفهمی جهل مرکب نداری؟ میگی من در یقینه به من الاخصم، در هویت یقینه به من الاخصم قید میکنم مطابقت با. خب این گپ مرکب این کار حل نمیکنه که شما متیقن میخوای یقین کنی، خب با یقینت میخوای چرا کنی؟ کشف واقع کنن. در مرتبه که میخوای یقینه به من الاخص پیدا کنی نیازمنده کشف واقعی میشه دور. بفرم.
بعضی افتاد بسن بعضی هم محبه با که از جلش علم هم یا روش عقلی خوشی اصلاف بکنن
بعد ها میفهمن
عقل عملی یا تزدید باشی یادی من جایی
پس ممکنه اگه نظری باشه اون فکر کرده باشه که یعنی به من علاقه هسته
اونجا ممکنه چه
بکنه اونجا هم بعد اینکه فهمیدیم کاشف واقع نبود کش میشود که اون یقین نداره.
مثلا خودش مثلا تاریخ کار کردیم گفتیم که عقل عملی ممکنه که بعدها ولو اثبات نظر اثبات شده ولی عقل عملی تزلزله برای ما ایجاد کنه، اون تزلزله یعنی جزء از بین بره. خود اون کسانی هم که خودشون مباشرتا مادر مثلا یه استدلالی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن بعد دیدن که بابا من خیلی جا شاید مثلا اشتباه کردم،
اصلا این عقل عملی نمیدید تو تا هم مثلا عقل نظری داره این اتفاق میفته. از اینجا
توی توی استدلالش هیچ اشتباهی نیفتاد. خودش متزلزل میشه. نکنه اینجا من یه اشتباهی کمی جای درنده نگرفتم اتفاقی
افتاد. خب تا این اتفاق بیفته اعتقاد جازمش میره زیر سوال دیگه. الان من میخوام الان تازه بگم بوعلی خلاصه چه کاری انجام داده که اگر این چنین اتفاقی بیفته هیچ موقع این تزلزله به وجود نمیاد. حالا یه توضیح هم داره آخرش که وقت بگیم.
این تزلزل واقعا با تنفر هم از بین میره، یعنی بعد که رجوع کرد به استدلالاش مقدماتش
رو. آره اگر حالا فقط یه فرق اینجا داره الان عرض میکنه بهش دوست. پس معلوم شد آقا این تعریف تعریف دقیقی نیست، اصلا مشکل ما رو نمیتونه حل کنه. حالا بذارید من تا همینجا نرفتم حرف بوئل رو بزنم، تعریف غربی ها رو از یقین براتون بگم ببینید چقدر شبیه باور صادق موجه روز شد. تا میگی باور که اون اعتقاد جازم رو در نظر بگیرید، صادق تا میگید منظورشون صدق واقعی و نفس الامریه میشه همون چی؟ بفرمایید. این هم دوباره گپ داره، یعنی ما میگیم ما عرض اینه که این سرک ورود و خروج در تعریف باعث میشه کار جمع بشه. حرف بوعلی چیه؟ حالا دقت کن. بوعلی میگه آقا ببین من در مرتبه خودم یک اعتقادی دارم. اون اعتقاد چیه؟ الف به است. خب با من پله پله بیام. الف به است. بعد اینکه حکم دادن این تبدیل به تصدیق شد. بیام یکی تا بگی تصدیق زنیه مورد معناش اینه. تصدیق زنی معناش اینه که دقت کن این ممکنه در عالم واقعیت الف به پس اینجا اصلا کاری نمیشه. میره تو تصدیق جازم تصدیق یقینی. تصدیق یقینی معناش اینه الف به از فعلا نکن در شماست، ادعای شماست. ما باید یک کاری کنیم این ادعا تبدیل به واقعیت بشه. ادعای شما اینه که الف به از تا میگی جازم یه چیز دیگه هم داری میگی عرف به نیستن غلطه، چون حتما عرف به من این ادعا رو دارم. ارزم به منظر شما میاد جلوتر. او علی میگه که دقت کنم شما دو تا عنصر رو باید رعایت کنی تا به یقین به من مخص برسی. یک کاری کنی که برای توی متیقن توی که داری یقین میکنی هیچ موقع این ادعا از بین بفرمایید نره دیگه. یه نیاز اینطوری داری که مشکل تو رو حل کنه، یه نیاز هم داری که آره این ادعاست از کجا معلوم که جعل مرکب نباشه. باید میگی سر این اینه آقا جون، هر معلولی یه علتی میخواد، اگر ما به علت اون معلول رسیدیم دیگه تخلف معلول از علت جایز بفرمایید هست یا نیست. این الف به است، این اعتقادی که برای من به وجود اومده که من قبلا نداشتم الان دارم، این معلولیه. اگر من علت این اعتقاد رو پیدا کنم که بگم آقا چون به این حد وسط رسیدم چنین اعتقادی دارم، دو تا مشکل ما رو حل میکنه. چون به علت رسیدم هیچ موقع از بین نمیره. چرا؟ چون علت رو پیدا کردم. دو، چون علته، علت که دیگه رفتی به تو نداره، که رفتی به ادعای تو نداره که بگی آقا من دارم ادعا میکنم. میگی بابا جون علت رو پیدا کردیم، این دیگه اگه تو هم این علت رو بفهمی تو هم این حرف رو میزنی. آقا هم علت رو پیدا کنه، آقا هم این حرف رو میزنه. درسته؟ اگر به علت رسیدی پا از پای ادعا در میاد، وصل میشه به کجا؟ به خارج. یعنی بوعلی میگه آقا اگر ما علت تصدیق هر گزاره رو پیدا کردیم، حتما دست ما رو این علت میذاره در دستان واقعیت. و چون علت رو پیدا کردیم دیگه، و هر موقع که علت رو داشتیم مشکل ما حله. پس با قید ان علت اصلا نیمت سراغ مطابقت با واقع. میگی تو به علت برس، نتیجه این خواهد شد که حتما گزاره شما کاشف واقعیت هست. حالا میام یه دور با هم بررسی کنیم. لذا بوعلی ببینید چطور یه دستبندی میکنه برای منطق. میفرماید که آقا گزارهای ما یا نظریست یا بدیهی. شما اینو بدونید ما از این به بعد تا آخر برهان دنبال یک جواب بیشتر نمیگردیم. برای هر گزاره چیشو پیدا کنیم؟ ان علتشو پیدا کنیم. ان علتی که این علت دست ما رو در دستان واقعیت میذاره. میگه اگر بدیهی باشه، آقا شما بدیهی کی گفت علتش چیه؟ توضیح میده اونجا بو علی، میگه علت را خود عقل در درون گزاره میفهمد. توضیح میدیم براتون بدیهی ها.
مقسم چیه؟
همه گزاره ها، گزاره ها، همه علفه ها، همه اعتقادها. میگه اما اگر نظری باشه چیه؟ علت این که شما میگید این چنین گزاره نظری درسته، میگه چیه؟ برهان. حالا کی گفته برهان خودش کاشف واقع است؟ میگه ببین برهان یه صورت داره، یه چی داره؟ ماده داره. مادهش چیه؟ یقینی. چرا یقینیه؟ برمیگردونه به این بدیهی ها.
درست شد.
صورت چیه؟ صورت میشه چی؟ قیاس. قیاس کی گفته حتما کاشف واقعی در آنه؟ براتون گفتم قیاس کی گفته کاشف واقعی؟ میگه که قیاس چهار تا شکل داره. درسته؟ شکلاش رو یادتونه. الف به به جیم الف جیم، الف به جیم به الف جیم، همینطوری میمونن. بو علی میگه شکل چهار به سه برمیگره، سه به دو برمیگره، دو هم یک. اگر من یک رو بتونم حل کنم، مشکل معرفت شناسیش رو حل کنم، بگم علت این که شکل اول ما رو به واقعیت میرسونه شکل دو رو یک، سه رو دو، چهار رو یک، سه، میگیم خب باشه، حالا صورت شکل اول چجوری حل میکنی؟ بو علی میاده بعد اما من براتون توضیح میدم. میگه شکل اول برمیگردد به اولیات. اولیات کجا بود؟ تو همین علی. یعنی بو علی هم صورت رو هم ماده رو از بدیهیات شروع میکنه، میاره بالا، هر گزاره‌ای که حول این داره شکل میگیره ارتباط با واقعش بفرمایید برای ما چی میشه؟ دقت کردید چه اتفاقی افتاد؟ اصلا از نظر بو علی ما نیازمند نیستیم که قید مطابقت با واقع رو شرط کنیم. ان علت هر گزاره رو پیدا کنیم برای ما کاشفیت از واقع احراز خواهد شد.
چه
قرب
میزنه؟
آره میرسیم به قرب مبنو گروی و اینا رو میزنه، میگه نمیشه، لذا کلا ارتباط نت میشه. حالا اگه جلسات بعد رسیدم توضیح نه، فقط اجازه میدیم من این دو خط رو بخونم چون این مهمه. البته به من گفتن آقا 5 دقیقه به 3 تموم کنیم، اگر اجازه میدید بخونیم، اگر نه که دیگه خودتون بخونید. سریع میخونم اینو، فقط یه چند نکته داره، توضیح داره، به نظر مهمه. من مظفر فهمود الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض لا ان تقليدا و المقصود باليقين هنا، یعنی در این باب برهان و در این فاز هو هذا المعنى الاخير، معنای اخیره. فلا يشمل الجهل المركب، جهل مرکب و مطابقت با واقع خارج کرد، ولا الظن با لا يحتمل النقيض خارج کرد، ولا تقليد با لا ان تقليدا خارج کرد. و ان كان معه جزمن، اگرچه که این تقلید تقلید جزمی هم باشه باز فایده نداره. حالا تو توضیح و ذالک میاره عملا توضیحاتی که بو علی زیل این توضیح اعتقاد جازمن علت آورده اونا رو توضیح میده. بخونم براتون. الاول ان ینزم معلل اعتقاد، اعتقاد چی بود؟ الف به است به مضمون قضیه اعتقاد و سانن، یه اعتقاد دومی باید بیاد. اعتقاد دوم چی بود گفتم؟ الف به نیست غلط است. این خیلی مهمه. اما بالفعل او بالقوتن غریبتن بالفعل. اما بالفعل یعنی تا تو میگی الف به است، بالفعل همونجا اعتقاد داشته باشی که الف به نیست غلطه، یا تا بهش توجه کنی سریع اعتقاد دومیه بیاد. من قوت غریبتن بالفعل اینو میخواد بگه، نه یعنی میخواد بگه آقا تا بهش توجه پیدا میکنی که الف به است، سریع برات اعتقاد دوم. این دوتا داره اعتقاد جازم رو ایجاد میکنه. ان ذالک المعتقد به لا یمکن نفزه، درست شد. و هذا اعتقاد الثانی هو المقدم لکون اعتقاد جازما، درست شد. ایل یقین به معنی تاجد، یقین به معنی و ثانی ان یکون هذا اعتقاد الثانی لا یمکن، بفرمایید زوالو، این لا یمکن زوالهو درست شد، این تعبیر با ان علته حاصل میشه نه با متعارضت با بفرمایید باقی بخونم و انما یکونو کذالک ازا کانه. اینجاش هم مهم بود و گفتن این دو تا حرف داره با هم جمع میکنه. کی شما اعتقاد الف به اصل امکان زوال نداره؟ ازا کانه مسببا ان علت هل خاصه. این شده حرف روحلی در صورتی که بالا تعریف تعریف خاجه بود. دقت کردید؟ یعنی تو توضیح میخواد امکان زوال از بین ببره، نمیاره با مطابقت با واقع، میاره با چی؟ ان علته. اینم عرض کردم بخاطر اینه که ایشون اصرار داره که این دوتا رو به اینکه یه حرف داره زده میشه، ولی در صورتی که عرض شد این دوتا اختلافشون با هم دیگه زیاده. مطالب دیگه ای هم هست، چون من عهد کردم که تو این دوره فشرده مطالب رو عرض کنم و تا اونجا که میشه خیلی تعداد بیشتری از مسائل ما هم دیگه بررسی کنیم، جزوه کاملش رو تو گروه میذارم دیگه، خودتون مطالعه بفرمایید. اگرم نیاز به صوت بود آدرسش هم دیروز تو کانال گذاشتم، صوتش هم کامل هست و تفسیری هست و دیگه میتونید برید خودتون دانلود کنید و ببینید، اجازه بدید ما بتونیم به مسائل بیشتری برسیم. انشالله فردا وارد اولیات خواهیم شد. من نظام بدیهیات رو خواهم گفت براتون و بعد وارد اولیات میشه. فردا که ندیگه میره شنبه، اگر کلاسمون هم همینه اضافه و کم دیگه نمیشه، طبق قرار یک و نیم کلاسمون شروع میشه، یک و نیم تا دو و نیم انشاءالله. فردا که چهارشنبه نیست، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه. آره میذارم چون جزاتش آماده است براتون میذارم که جلوتر بتونید پیش مطالعه کنید. ولی الله الحمد جان منطق دو رو چیشو بذارم؟ کلش به دردتون نمیخوره حقیقتا. بریم برسیم، من خودم چهار پنج شما مطلبشو دوست دارم بگم اینجا فشرده، اما اون مطالبی که یعنی به دردتون میخورد و منم نگفتم براتون جزواشو حتما میذارم. میخواید کلشو میذارم، فایده نداره برای تا قبل از یعنی نیاد و
آره گفتید پارسال انگار گفتید در از آقایی
پارسال تفسیری منطق سه رو گفتم آره 60 جلسه که تو کانال گذاشتم. حالا میگیم ایشالله هر چقدرش همون صوتای اینا رو هم قبلا گفتم توی منطق دو، اونا رو میتونم جدا کنم بعدا بهتون بگم. خسته نباشید. رفقا بدون پیش مطالعه بیاید ما کارمون سخت میشه، چون من پیش ورزم اینه که حد منطق